در ادامه برنامه‌های گذشته با شما از سخنور نام‌آور ایرانی مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن می‌گوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و پژوهشگر برجسته معاصر که درباره ادب فارسی و شاعران پارسی‌گوی آثار بسیاری تألیف کرده است، در کتاب با کاروان حله درباره مسعود سعد و اشعاری که او در زندان سروده معتقد است که حبسیات مسعود، اشعاری که او در زندان سروده است، سرگذشت زندگی یک زندانی را در دیار ما نشان می‌دهد، مؤثر، دردانگیز و در عین حال جالب است. به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهندگان آثار مسعود سعد سلمان، با وجود آزار و سختی‌های بسیاری که مسعود در ایام حبس تحمل کرده بود، برخلاف دیگر شاعران که این گونه اشعاری سروده اند، نه تنها لب به التماس و عجز نگشوده، بلکه به استهزاء و تمسخر زندانبانان خود نیز پرداخته است. مسعود سعد در این دسته از اشعار خود به دردها و رنجهای این ایام از عمر خود اشاره کرده و فضای کلی زندانهای آن روزگار را وصف کرده است که همین امر موجب شده که بسیاری از جامعه شناسان و مورخان معاصر برای آشنایی با وضع کلی قضاوت و دادگستری و احوال زندانیان قرون پنجم و ششم هجری قمری از اشعار او بهره بسیار برند. خلاصه کلام این که مسعود سعد در این دسته از اشعار خود نه تنها به عجز و لابه نپرداخته، بلکه در برخی اشعار او که برای ما به یادگار مانده، از اینکه در جریان حبس ها، محرومیت ها و دگرگونی های زندگی درس ها آموخته، اظهار خرسندی کرده است. علت امر آن است که او معتقد است این رنج ها و سختی ها موجب شکوفایی و باروری هرچه بیشتر طبع او شده است. در حبسیه ها مسعود از آغاز تا انجام از صاحبان زر و زور نامی نبرده و از هیچ کس ستایش یا طلب بخشایش نکرده است. در این قصاید مسعود سعد از شداید زندان، مهنت غربت، آلام و مصائب شبهای تیره زندان، دوری از فرزندان و بیگناهی خود سخنها گفته و چون در بیان این حالات و احساسات آنچه را می دیده و بر او می گذشته به نظم در آورده، سخنش فوق العاده تأثیرگذار و نافذ است و به همین دلیل است که این دسته از قصایدش در ادبیات فارسی بی نظیر است. ما مسعود سعد تجربه های تلخ از ناخوشی های گوناگون زندگی در زندان را به شکل های متفاوتی از گله و شکایت، حسرت برگذشته، غم غربت و درد دوری از وطن و یار و دیار عنوان کرده است. این ویژگی ها در شعر مسعود سعد با نگاه به گذشته از بنمایه های اشعار نوستالژی که وی می باشد. نوستالژی راه گریزی از سرگردانی زمان حال است که با تأسف و تحسر در گذشته توأمان است، لذا با خاطرات دور و نزدیک پیوند عمیق دارد. نوستالژی نوعی احساس فراق توأم با حسرت به گذشته است و زمانی دست می دهد که آدمی با گذشت زمان قدر چیزی را که در گذشته از آن برخوردار بوده است بهتر شناخته باشد و بر محروم شدن از آن غبطه بخورد و انعکاس آن به زبان شعر به خودی خود نوعی از هنر برجسته است. دکتر رشید کاکاوند، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، در این باره در مثال آثار و روزگار سعد سلمان چنین میگوید:
مسعود سعد سلمان شاعری است که در قرن پنجم زندگی میکرد. زندگی ناگواری داشت. او مثل دیگر شاعران آن روزگار در دربار شاهان میزیست و شاعری میکرد و از سر بداقبالی هر از گاهی مورد غضب یک پادشاهی قرار میگرفت یا به خاطر همنشینی با یک اهل قدرت وزیری، کسی وقتی که آن وزیر از مسند به زمین می آمد مورد غضب شاه قرار می گرفت، او هم به هر تقدیر پاسوز دوستیش با اون وزیر می شد یا به بهانه های دیگر. مجموعاً 18 سال مسعود سعد سلمان در زندان های مختلف به سر برد. کیفیت اون زندان ها رو ما از شعر مسعود می تونیم دریابیم: بسیار سخت، سقف های کوتاه، بدون امکانات، بسیار سختی کشیده مسعود سعد. یکی از این زندان‌ها زندان نای هست که در شعر او نام برده شده و زجه‌ها و ناله‌ها و دردمندی‌های مسعود سعد از زندانی شدن در زندان نای گویی که بسیار ناگواره، اما به عنوان شعر بسیار جذاب و شیرینه. واقعا اسفبار این نکته که ما از دردمندی‌های یک شاعر لذت ببریم، اما هنر خاصیتش همینه، در بدترین و ناگوارترین موضوعات هم زیبایی خلق میکنه.
شما شنونده برنامه ادبستان از صدای خراسان هستید و ما سپاسگزار شما هستیم که در ایران، تاجیکستان، افغانستان و سایر نقاط جهان پیگیر برنامه ما هستید. ادامه برنامه را در خدمت شما پی می‌گیریم. کرد با من زمانه حمله به جنگ، چون مرا بسته دید میدان تنگ. رنج و غم را برای جان و دلم تیغ پولاد کرد و تیر خدنگ. آب اندوه ز دیده چندان رفت تا زد آیینه نشاطم زنگ. در جای جای حفصیات یادآوری خاطرات گذشته خیشان و عزیزان شاعر در تنهایی حبس یک به یک بر پرده ذهن او نقش می‌بندد و کوهی از اندوه بر قلبش می‌نشاند و سیل اشک از دیده وی جاری می‌سازد. احساس دلتنگی و حسرت شاعر برای دوستان دیرینه در قلعه‌های بلند و دور از دسترس به حدی است که حتی خیال دوست هم دیگر به سراغ او نمی آید و تنها غم و محنت است که رفیق و همراه او شده و او را در بر می‌گیرد. تصویرهایی که مسعود در این دست از اشعار خود خلق کرده بسیار زیبا و بی‌پیرایه است و هر خواننده ای را با او همراه و همدل می کند. محنتم همچو دوستان عزیز هر شب اندر کنار گیرد تنگ. مضامینی همچون حسرت و تأسف بر از دست دادن عزیزان، حسرت بر زوال عمر و ترس از مرگ، حسرت بر دوران خوش گذشته، حسرت بر نعمت سلامتی، حس خوش آزادی، دوری از وطن و غم غربت در این دسته از اشعار مسعود سعد سلمان بیشترین بسامد را دارد. نتیجه آن که غلیان این احساسات در وجود مسعود سعد که حاصل تحمل 18 سال زندان است موجب انزوا طلبی و مرگ‌اندیشی او شد. در اشعار او می توان دید که از جستجو و کنکاش خسته شده و دیگر غمگسار و آشنایی نمی بیند. کس نیابم که غمگسار بود، کس نبینم که آشنا باشد. و همین انزوا طلبی و گوشه‌گیری او را به جایی میرساند که کاسه صبرش لبریز میشود و از غم روزگار و شرایط بد زندگی به سطوح میآید و پایان زندگی را طلب می کند و به مرگ می اندیشد. در چنین رنج ها به حق خدای که به جان مرگ را خریدار. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر پی می گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
جوانی به نام یگان هستی بخش کائنات. عرض سلام بنده و همکارانم رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی در خدمت با سعادت شما بزرگواران هستیم. با مبحث جوان موفق، روی کرده این مبحث به نهج البلاغه است و توصیه های امیر مؤمنان علی علیه السلام به جوانان. کارشناس برنامه‌مون هم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسعود عالی هستند. فرازی در نهج البلاغه هست که امیر مؤمنان خطاب به وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند قلب خود را با موعظه زنده کن و با زهد بمیران. موضوع بحث حالات قلب است یا بحث اصلاح قلب است که به هر حال از مهمترین مباحث تربیتی و اتفاقا از مهمترین مباحث نامه امیرالمؤمنان در نهج البلاغه است. ممکن است خود ما متوجه نشویم که مثلا با ملائکه مرتبط شدیم، ولی آثار آن در وجود ما به شکل حالات خوش، به شکل نشاط معنوی و روحی، به شکل تصمیمات خوب نمایان می شود که این آثار ارتباط با عالم ملائکه است. گاهی مواقع ممکن است دل انسان و قلب انسان مرتبط با عالم شیاطین شود. از آن طرف وسوسه هایی به سمت آدم می آید. آثار آن عبارتند از اینکه ممکن است ما صدای شیطان را نشنویم، همانطور که آدم صدای ملک را نمی شنود. اما آثار آن به شکل وسوسه ها، حالات منفی، بیحالی مشاهده می شود. انسان چون بود مادی و حیوانی دارد، تمایلات مادی و خاصه ها و تمایلات غریزی هم در اوست. همانطور که می دانیم مثل یک حوضی می مانیم که از سه طرف سه نهر یا رودخانه در این حوض که قلب ماست می ریزد. از طرف ملائکه، از طرف شیاطین و آن حالات حیوانی. ارتباط او با ملائکه بیشتر است، ارتباط او با شیطان بیشتر است یا حالات حیوانی در او غلبه دارد. ولی به هر حال انسان این سه ارتباط را می تواند داشته باشد و متاسفانه یا خوشبختانه انسان حد و نهایت هم ندارد. یعنی اگر به سمت ملائکه برود، از ملائکه بالاتر می شود. اگر سمت حالات او به سمت شیطان و شیطنت برود، از شیطان هم پستر، و اگر هم حالت حیوانی پیدا کند، در دنیای حیوانیت غرق می شود. صحبت‌های ارزشمند و مفید حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو به اتفاق هم می‌شنویم.
یکی فرمود که فرزندی که به آرزوهاش نمیرسه اسیر آرزوهاست تو این دنیا. خب ببینید واقعا ماها تو این دنیا هممون همین جور هستیم. آرزوهایی که داریم و خواسته‌هایی که داریم معمولاً از عمرمون بیشتره، از عمرمون طولانی‌تره. یعنی عمرمون قد نمیده به آرزوهامون. معمولا اون کسی که از دنیا داره میره عجلش میرسه، اگه تو دلش آدم خبر داشته باشه، هنوز خیلی آرزوهایی هست که بهش دست پیدا نکرده. کسی نیستش که اون موقع که داره از دنیا بره اگه ازش بپرسم بگه نه من دیگه هیچ آرزویی به همش رسیدم. خیلی نادره همچین کسی. معمولا انسان‌ها آرزوهاشون یه جوریه که عجل میاد قطعش میکنه. واقعا همین جوره. و به خاطر همین آرزوهای طولانی هست که گاهی موقع‌ها آرزوهایی که عمر آرزوها از عمر خود ماها بیشتره، هست که گاهی موقع‌ها از مرگ آدم میترسه. یکی از دلایلی که آدم از مرگ میترسه، از مرگ خوشش نمیاد، چون میخواد با آرزوهاش برسه و این آرزوها قدش بیشتر از قد مرگشه، میخواد این مرگ نیاد قدش بکنه. به علاوه که این آرزوها معمولا بر آدم تعلق به دنیا میاره، یعنی آدم دوست داره بمونه که با آرزوهاش برسه دیگه، دوست داره بمونه، لذا از مرگ که او رو میبره خوشش نمیاد. یا گاهی موقع ها مرگ رو تو ذهنش حذف میکنه، یعنی میخواد برای این که این آرزوهاش به هر حال رو بهش برسه، این یاد مرگ رو یواش یواش پس میزنه. توجه میفرمایید؟ یعنی حذف میکنه تو وجود خودش، چون اذیت میکنه آدم رو. به تعبیر دیگه آدم به فراموشی میفته یواش یواش نسبت به مرگ. لذا هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم پیغمبر اکرم توی روایتی فرمودن دو چیز هست که من نسبت به امتم میترسم. یکی هواهای نفس، یکی طول العمل، آرزوهای طولانی، که آرزوهای طولانی پیغمبر فرمود و اما طول العمل فینسل آخره، آخرت رو به فراموشی میندازه، آدم بخواد آخرت رو حذف بکنه. این آفاتشه، واقعا همینجور هست. و طبیعتا آمادگی مرگ رو تو آدم از بین میبره. شما فرض کنید به عنوان مثال 10 روز رفتید بشر، توی هتلی رفتید، وقتتون هم خیلی نیست، 10 روز بیشتر وقت نیستش دیگه، سر بگردونید تموم میشه. این 10 روز که رفتید تو هتل، حالا شما هی بپردازید به اینکه دکوراسیونمون اتاقتون رو عوض کنید، پرده هاشو عوض کنید، مبلاشو عوض کنید، فرششو عوض بکنید، هی دائم به اینجا به اون هدفتون که زیارت بود یا فراموش میشه، یا اینکه اگرم برید زیارت فوری برمیگردید میاد، خیلی وقت براش نمیگذارید. یعنی مسافرخونه رو خونه آدم قرار میده. یکی از مصادیق بزرگ فریب تو دنیا همینه، که آدم خود دنیا که سر به چرخونی عمرت تمام شده. از کسانی که 70 سال عمرشون هست بپرسید، از کسانی که الان 70 سال عمرشه، توی جوان که 20 ساله هستی، مثلا 18 ساله هستی، 22 ساله هستی، از اون کسی که 80 سالشه، 90 سالشه، بپرس. میگه من هم دیروزم و یادمه تو کوچه ها داشتم بازی میکردم، بچگیامو یادمه داشتم بازی میکردم، چقدر زود گذشت. همه همینجورن، همه همینجورن. حالا آدم تو این مدت بسیار کوتاه بپردازه به یه چیزای دیگری. مولوی تشبیه خیلی زیبایی داره، میگه دنیا از یه جهت مثل حمام میمونه. حمام 2 رو داره، یه روی حمام اینه که آدم میرن توش تمیز میشن، اما یه روی دیگر حمام اینه که این چرکا که میریزه بیرون، خب تو این، حالا به خصوص این حمامای قدیمی که اون جویای فاضلابش هم پیدا بود، وقتی این کثافتا رو میشورن میره تو اون جوی فاضلاب، این کثافتا از جا میره. یه عده وای میسن سر اون جویها، دلو دلو کثافت جمع میکنن، با هم داد و ستد میکنن. یه عده تو این دنیا میان تمیز میشن تو این حمام، یه عده فقط دلو دلو کثافتا رو جابجا میکنن، داد و ستد میکنن. این دروغ میگه به او، اونم دروغ میگه به این. این سر اون کلا میگذره، اونم سر این کلا میگذره. این غیبت او رو میکنه، اونم غیبت رو میکنه. رشوه میده، مال مردم میخوره، حق مردم ضایع میکنه، اهانت به دیگران میکنه. و ببینید اینا همون چیزایی هستش که چرک و کثافت ها رو جابجا کردن دیگه، رد و بدل کردن با هم دیگه، تا اینکه یه مرتبه ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، بیا بفرمایید برو اون طرف. هیچی تو دستش نیست، فقط یه مقدار زیادی چرک جمع کرده، هیچی دیگه تو دستش نیست.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان، امیدواریم همواره موفق و سالم و کامیاب باشید. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
و در این لحظه ویژه برنامه تا سعا آماده پخش است، بریم که بشنویم.
تماشایی دارد از خیمه طلوع ماه بنی هاشم، دلش روشن چهرش خندان، سوی میدان می شود آزم، به پیشانیش نور سجده نمایان، دو چشم بصیرش دو خورشید تابان، یلی دست و بازوی او مرتضی، تو گویی که حیدر
عباس نماد برادری، یه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن تاسوعای حسینی.
سپاه خیمه های بی سپاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه عباس نماد برادری، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت فرارسیدن تاسوعای قنبار حسینی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، جا دارد فرارسیدن ایام شهادت نبیرگان پیامبر و اهل بیت ایشان را در روز عاشورای حسینی و همه شما دوستداران ایشان و دوستداران اهل بیت ایشان تسلیت و تعزیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
لشگرم عباس هم الفتح، امیر لشگرم عباس هم الفتح، برخیز آوارم عباس هم الفتح، برخیز آوارم عباس هم الفتح، افتادی سر من یا صاحب الزمان عجل ظهورک، یا صاحب الزمان عجل ظهورک.
خداوند در آیه 70 سوره شریفه اسراء می‌فرماید: ما قطعا فرزندان آدم را کرامت بخشیده و آنان را بر جمع کثیری از آنچه خلق کرده ایم برتری دادیم. این کرامت و برتری از آغاز خلقت به همه انسان‌ها عطا شده است. برتری که اگر انسان‌ها آن را ضایع نکنند، همه در آن با هم برابرند. اما کرامت و برتری دیگری هم وجود دارد که انسان می‌تواند با محقق کردن آن در درون خود، نزد خداوند قدر و منزلت بیشتری بیابند. در آیه 13 سوره شریفه حجرات می‌خوانیم: گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. درجه تحقق این کرامت را میزان مجاهدت انسان برای اطاعت از فرامین الهی مشخص می کند. تقوا علاوه بر این که قدر و منزلت انسان را نزد خداوند بالا می برد، ملاک نسبت و رابطه‌ای بین انسان‌ها نیز هست، رابطه‌ای به نام برادری. خداوند پس از آنکه در عرش خود میان فرشتگان عقد اخوت و برادری بست، این خبر را به واسطه جبرئیل امین به پیامبرش رساند و در آیه 10 سوره حجرات فرمود: به درستی که مؤمنان برادر یکدیگرند. آنگاه پیامبر نیز میان مؤمنان عقد اخوت برقرار کرد. برای تحقق برادری میان انسان‌ها شروطی لازم است. اولین شرط آن ایمان به خداوند متعال و توبه کردن از شرک و کفر است. خداوند در آیه 11 سوره شریفه توبه می‌فرماید: هرگاه توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات بپردازند، برادر دینی شما هستند. بعد از ایمان به خدا، برای تحقق برادری پایبندی به لوازم ایمان شرط است. لوازمی چون انجام اعمال صالح، اقامه نماز و پرداخت زکات. امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرمایند: آسان‌ترین حق مؤمنین و یکدیگر این است که آنچه برای خود می‌خواهند برای دیگران نیز بخواهند و آنچه برای خود بد می‌دانند برای دیگران نیز بد بدانند. از دیگر حقوق برادران دینی نسبت به هم، تلاش برای رفع نیازهای ایشان و کمک رساندن به ایشان با جان و مال و دست و پا و زبان است. آری، اسلام روا نمی‌دارد که مؤمنی سیر باشد و برادرش گشنه، یکی پوشیده باشد و دیگری برهنه، یکی در امان باشد و دیگر بیمناک از جان خود و عزیزانش، یکی سیراب باشد و دیگری از فرط تشنگی زبان در دهانش خشکیده است. چند سال پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علی علیه السلام از برادرش عقیل خواست با شناختی که از اصل و نسب قبایل دارد، از دودمانی شجاع و دلیر همسری برای او برگزیند و عقیل فاطمه کلابیه را به ایشان معرفی کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام از این بانوی گرامی صاحب 4 پسر به نامهای عباس، عثمان، جعفر و عبدالله شد. این 4 برادر که محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از مادرشان به ارث برده بود و فرزندان فاطمه سلام الله علیها عشق می‌ورزیدند و همواره ایشان را محترم می‌داشتند. حضرت علی علیه السلام پسران ام البنین را از چشمه معرفت و ایمان خود سیراب کرد و در میان آنها بیش از همه به عباس که بزرگترین آنها بود توجه داشت، چرا که آینده او را پیش چشمانش می دید. عباس علیه السلام تقریباً 14 سال کنار پدر بزرگوارش زندگی کرد. در این مدت همیشه در جنگ و غربت و سختی، در آسایش و راحتی و شادمانی در کنار پدر حضور داشت. در سال 37 هجری قمری که جنگ صفین پیش آمد، با آنکه نوجوانی حدود 12 ساله بود، همچون جنگجوی کار کشته رزماوران و ناماوران عرب را به مبارزه می طلبید. چنان می جنگید که حتی دشمن نیز او را تحسین می کرد. نور ایمان در دلش آنچنان روشن بود که هرگز در دفاع از امام زمان خیش نه شک به دل راه داد و نه کوتاهی کرد. بعد از پدر، در رکاب امامش حسن ابن علی علیه السلام بود و همواره او را اطاعت کرد تا زمانی که نوبت به امامت حسین ابن علی علیه السلام رسید. فرزند شرابخوار معاویه به جای او خود را امیر مؤمنان خواند و آنگاه از روی جهالت و غرور و قدرت پرستی خواست تا بزرگترین و پاکترین مردان تاریخ را مجبور به بیعت با پستی و حقارت و ناپاکی کند. گویا عباس علیه السلام دست در دستان امامش هر روز و هر ساعت به روز موعود نزدیکتر می شد. روزی که سالها پیش پدر وعده‌اش را به او داده بود. کاروان حسین ابن علی علیه السلام در کربلا فرود آمد و بالاخره روز 10 محرم فرا رسید. از لشکریان یزید کسی به سمت خیمه های حسین ابن علی علیه السلام آمد. چندین بار نام عباس و برادرانش را با صدایی بلند بر زبان آورد، اما این 4 برادر هیچ کدام پاسخش را ندادند تا اینکه حسین علیه السلام به ایشان امر کرد پاسخ او را بدهند. برای عباس و برادرانش امان‌نامه آورده بودند. چه سخت بود برای عباس که جان امامش در خطر باشد و او در سایه امنیتی که دشمن تضمین کرده بود بیارامد. حسین علیه السلام حتی اگر امام و پیشوای او نبود، حتی اگر برادر نسبیش نبود، برادر دینیش بود و از این بابت خداوند حقی را بر او واجب کرده بود، حقی که به موجب آن باید در سختی و مشقت با جان و مال و دست و پا و زبان برادرش یا برادرش را یاری می کرد. عباس و تمام برادرانش با لحنی تند و با خشمی که تمام وجودشان را فرا گرفته بود اما نامه را پس فرستادند و حاضر نشدند برادرشان و امامشان را در این روز سخت تنها بگذارند.
من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس من البيان يا حسين من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي
دشمن آرایش جنگی گرفت. حسین علیه السلام که از ایمان و صلابت و پایداری برادرش عباس اطمینان داشت، علم سپاه را به دست او داد. علمی که نشانه استقامت و پایداری بود. خورشید علم عباس باید تا آخرین لحظه در اهتزاز می‌ماند تا نور امید در دلهای مؤمنان خاموش نشود. یاران حسین علیه السلام یکی یکی به میدان رفتند و عباس علیه السلام نیز برادرانش را فراخواند. او یکی پس از دیگری برادرانش را راهی میدان کرد تا اینکه همه به شهادت رسیدند. بالاخره عباس علیه السلام از امامش اجازه خواست تا راهی میدان شود، اما کودکان تشنه بودند. یک بار پیش از این برایشان آب آورده بود، اما اکنون تقریبا یک روز می شد که در آن بیابان گرم آبی نخورده بودند و لبهایشان از تشنگی ترک خورده بود. حسین علیه السلام عباس را راهی شط فرات کرد. او با لبانی خشکیده یک تنه به جنگ سربازانی رفت که آب را محاصره کرده بودند. یادش آمد گریه های پدرش را زمانی که او کودک بود و برای حسین علیه السلام آب می برد. علی علیه السلام گریه می کرد و می گفت شما در کربلا همین کار را برای فرزندم انجام می دهی در حالی که تشنه هستی و با تشنگی جان می دهی. آب تا زیر شکم اسبش بالا آمده بود. دستانش را پر از آب کرد و نزدیک لبان خشکیده‌اش بود. اما شرط برادری این نبود که او سیراب باشد و برادرش تشنه کام جان دهد. مشک خود را پر کرد و راه خیمه را در پیش گرفت. دشمن از هر سو به او حمله ور شد. دستانش را قطع کرد و با تیری مشک او را پاره کرد. آب که بر زمین ریخت، امید علمدار ناامید شد و با عمودی که بر سرش زدند از اسب بر زمین افتاد.
سكنا يا سي والداري اعتذر منك يا ابويا وادري مقبول اعتذاري بسبب لنحش متعلم من العطش وبقلبي ناري وراح عني وانتظرت حتى مليت انتظار.
عباس ابن علی علیه السلام در تمام دوران زندگیش از سر ادب و احترامی که از مادرش به یادگار داشت و با علمی که از پدرش آموخته بود، با با اینکه حسین علیه السلام برادر نسبیش بود، او را امام و سرور خود می دانست و هرگز او را برادر خطاب نکرده بود. اما در آخرین لحظات زندگی تمام نیرویش را جمع کرد و صدا زد: برادر، برادرت را دریاب. اکنون عباس برادری را در حق حسین علیه السلام تمام کرده بود. او با دست و پا و جان و مال و حتی با جان عزیزانش از حق برادرش دفاع کرده بود و لبانش همچون لبان برادرش از تشنگی ترک خورده بود. در طول تاریخ عباس علیه السلام الگوی ارزشمندی از برادری است، چرا که به گواه واقعی عظیم عاشورا برادری را در حق بهترین خلق خدا به اوج رساند. بیشک این برادری نمود همان تقوا و پرهیزکاری است که ایشان در وجود خود تحقق بخشیده بود، تقوایی که او را همتراز بهترین انسانها کرده بود. سلام بر تو ای بنده صالح خدا و سلام بر تو ای حمایت کننده از دین و ولایت. خداوند تو را رحمت کند. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه عباس نماد برادری، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت تاسوعای حسینی رسیدیم. یک بار دیگر برای رسیدن ایام شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و یاران پاک و مطهرشان را به شما و عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
تا رسیدم به فرات و بنشستم لب آب، تا رسیدم به فرات و بنشستم لب آب، یادم آمد زکب بودی لبه طفل رو باب، یادم آمد زکب بودی یه لبه طفل رو باب. نبود صبر و قرارم، گره افتاده به خارم دادا، نبود صبر و قرارم، گره افتاده به خارم. من علمدارم علمدار، من علمدارم علمدار، بر حسینم یار و غمخوار، بر حسینم یار و غمخوار. نه سری مانده نه دستی، نه سری مانده نه دستی، کمرم را تو شکستی، کمرم را تو شکستی، کمرم را تو شکستی.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشبی ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
جاذبه های ایران زمین.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، خدمت یکایک شما خوبان سلام عرض می کنم و عرض ارادت و ادب دارم خدمت همه شما خوبان. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران، یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در شب تاسوعای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران هستیم. ایام ماه محرم، ایام تاسوعا و عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان را در حال سپری کردن هستیم. عرض تسلیت بنده و همه همکارانم را از برنامه جاذبه های ایران زمین پذیرا باشید. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های همه ما و شما در این ایام مورد قبول درگاه خداوند مهربان واقع گردد. دعوت میکنم همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، جاذبه های گردشگری مذهبی ایام عزاداری در ایران رو قصد داریم در این برنامه خدمت شما خوبان معرفی کنیم. تاسوعا و عاشورای حسینی امسال نیز با همه شکوه و عظمتش در نقاط مختلف ایران اسلامی برگزار می شود. یکی از باشکوه ترین این مراسم ها در جوار بارگاه نورانی امام هشتم در مشهد الرضا برپا می گردد و مردمان این سرزمین صحنه های شورانگیز از ارادت به ساحت حضرت سید الشهدا را خلق می کنند. در روزگاران پیشین سیاحان و جهانگردان بسیاری به ایران سفر می کردند تا عظمت عزاداری های محرم به ویژه در تاسوعا و عاشورای حسینی در نقاط مختلف ایران را شاهد باشند. بخشی از سفرنامه های این گردشگران به شرح مشاهداتشان از آداب و رسوم مردم ایران از محرم اختصاص دارد، به ویژه آن که ایران تنها کشور شیعی جهان است و آداب و رسوم متنوعی در محرم در شهرها و روستاهای کشور جریان دارد که برای هر گردشگری جذاب است و تفاوت‌های زیبای ایران با دیگر کشورهای اسلامی را نیز نشان می‌دهد. یکی از رسوم جالب ایرانیان در ایام عزاداری محرم بازگشت به زادگاه و شهرها و روستاهای خودشان است که در سالهای اخیر به شکل پررنگی دارد اتفاق می افتد. شکوه عزاداری ها در شهرهای مختلفی مانند زنجان، کرمان، اردبیل، بوشهر، آبادان، حاجی آباد، هرمزگان، نیشابور و غیره قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. در نقاط مختلف کشور عزاداری های خاص آن منطقه جغرافیایی برگزار می شود که واقعا دیدنی است، که علاوه بر این آیین ها پخت غذاهای خاص و نذری دادن و دیگر اتفاقات که این ایام بین ایرانی ها جریان دارد محرم را به جریانی تأمل برانگیز و زیبا برای همه به ویژه گردشگران تبدیل کرده است. شهر مشهد به عنوان شهر میزبان تنها امام میهمان در این سرزمین در ایام عزاداری های ماه محرم و ماه صفر به کانون عزاداری ها تبدیل می شود و می توان چکیده آیین های عزاداری ایرانیان در ماه های عزا را در مشهد مشاهده کرد. این شهر مذهبی در این ایام شاهد حضور دسته ها و هیئت های عزاداری کشورهای دیگر مانند پاکستانی ها، مهاجران افغان، کاظمینی ها، عرب های نجف مقیم مشهد و دسته های مختلف عزاداری که از شهرهای مختلف کشور در مشهد حضور پیدا می کنند و به سبک و روش های سنتی خود عزاداری می کنند، صحنه های جذاب و دیدنی را در این ایام خلق می کنند. این موضوع در دهه آخر ماه صفر که مصادف با شهادت امام رضا علیه السلام است، شکل خیلی جدیتر به خود می گیرد و همچنان که کربلا در اربعین به بزرگترین اجتماع بشری شیعیان جهان تبدیل می شود، مشهد هم به یکی از بزرگترین اجتماعات جهانی بزرگ شیعیان در ایران تبدیل می شود. اجتماعاتی که البته نظیر آن را عصر روز هشتم محرم در زنجان، روز تاسوعا در اردبیل شاهدیم و امید است که مسئولان شهر مشهد با برنامه ریزی دقیق تر شرایطی را هم برای حضور اقتدار مختلف مردم و همچنین گردشگران داخلی و خارجی، خبرنگاران و عکاسان فراهم کنند تا این آیین‌های سنتی ایرانی زنده بماند و هویت شیعی و اسلامی ما بیشتر از هر زمانی به جهان معرفی شود. عزاداری‌هایی که خوشبختانه در سال‌های اخیر از خرافه‌های مثل قیام زنی خود را رهانده و عکس‌هایی که رسانه‌های جهان از عزاداری‌های ایران مخابره می‌کنند، زیبایی‌های این مناسبت دینی در سرزمین ما را نشان می‌دهد. دوستان عزیز شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، در این بخش از برنامه به چند نمونه از واکنش هایی که سیاحان اروپایی در برابر عزاداری های محرم ایرانی داشتن اشاره می کنیم. ایام سوگواری در تهران، عنوان فصلی از کتاب قبله سیر و سیاحت در جهان اسلام نوشته خوان گویتیسولو، نویسنده و گزارشگر اسپانیایی است که در آن به توصیف مراسم عزاداری شیعیان ایران در ایام ماه محرم پرداخته است. این فصل از کتاب گزارشی است از حضور این نویسنده اسپانیایی پس از انقلاب اسلامی در ایران که مصادف با روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی و ایام عزاداری در ماه محرم بوده است. این نویسنده که بارها به ایران سفر کرده است می نویسد که در ایام عزاداری ماه محرم چهره شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای دور و نزدیک ایران به گونه چشمگیر دگرگون می شود. همه چیز و همه جا سیاه‌پوش و بیرق‌ها و علم‌های سیاه و گاه سبز رنگ بر در و بام خانه‌ها و معابر و مؤسسات افراشته می شود. زن و مرد و پیر و جوان سیاه می پوشند و برخی چهره‌ها و موهایشان را گلالود می کنند. مردان و به خصوص جوانان در مساجد و معابر و تکایا جمع می شوند و به سر و سینه خود می کوبند تا از این طریق با کشته شدگان نبرد نابرابری ابراز همدردی کنند که در 14 قرن پیش از این در صحرای کربلا به وقوع پیوست. به گفته او با آنکه شهر ظاهر پرآشوب دارد و مملو از مردانی است که با زنجیر و دست به سر و سینه خود میکوبند، اما آنچه این نویسنده را به شگفت میآورد مشاهده انبوه مردمانی است که از زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کوچک با مهربانی و همدلی در کنار هم سوگواری می کنند. او می نویسد مردمان در این دو سه روز با یکدیگر از زمانهای دیگر مهربان ترند و همدلتر. نویسنده که متأثر از مراسم عزاداری ماه محرم هست میگوید که کمتر مسافر غربی میتواند این مراسم را ببیند و تحت تأثیر قرار نگیرد. این نویسنده در یکی از سفرهایش به ایران که مصادف با ماه محرم بوده است، چند بار نیز به تماشای یکی از مجالس تعزیه خانی در تهران که هر سال در چادری در تقاطع خیابان امام خمینی ولی اصل برپا می شود می رود و به طرز بسیار جالب مشاهدات خود را شرح می دهد. او اشاره می کند که در سفرهایش به کشورهای چون ایران معمولاً قیافه شرقیش باعث می شود که کمتر توجه افراد بومی را به خود جلب کند، ولی در ایام ماه محرم و به خصوص در دفعاتی که در مجلس تعزیه خانی در تهران حضور داشته است، نگاه های تماشاچیان به ویژه نگاه زنان کنجکاو را متوجه خود می‌بیند و بعد از مدتی در می‌یابد که نپوشیدن لباس سیاه که نشانه عزاداری است و همچنین اصلاح هر روزه صورت علت آن نگاه‌های کنجکاوانه بوده است. و اما با هم مرور می‌کنیم مشاهدات یک باستانشناس و نقاش فرانسوی را درباره ماه محرم. اوژن فلاندن، نقاش و باستانشناس فرانسوی نیز در بخشی از مشاهدات خود در سفرش به ایران صحنه‌هایی از مراسم سوگواری عاشورا را ثبت کرده است. او که از سوی انستیتوی فرانسه در سال 1839 میلادی به ایران فرستاده می‌شود، 2 سال در اصفهان زندگی می‌کند و در راه بازگشت از نقاط مختلف ایران و از آن جمله همدان، شیراز و تبریز دیدار می‌کند، گوشه‌ای از مشاهدات خود را از مراسم تعزیه‌خوانی در یکی از شهرهای ایران اینطور به تصویر می کشد. صحنه‌ای که بیش از همه نظر من را به خود جلب کرده، نبردی بود که میان خاندان و پیروان امام حسین علیه السلام و رشکریان یزید به نمایش درآمد. این صحنه آنچنان بر تماشاگران تأثیر می گذاشت که آدم تصور می کرد که شاهد نبرد حقیقی است. تعزیه به صورت شعرخوانی اجرا می شد و بازیگران شعرها را با آهنگ و حالات و حرکات می خواندند که در مردم شور و هیجان ایجاد می کرد. یاران جان، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند رحیم و رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بچه ها برسانم، همش اینه غمش اینه، اما نگذاشتم نگذاشتم.